سلام و روز بخیر. شنونده رادیو آزادی هستین. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. عبدالجبار تخاری جنرال قنسول طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که در مورد وضعیت پناهجویان افغان در این کشور با غلام نبی میمن فرمانده ارشد پلیس ایالت سند دیدار و گفتگو کرده. در بیانیه ای که روز گذشته از سوی قنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی منتشر شد آمده است که تخاری از پاکستان خواست تا از بازداشت و آزار اذیت پناهجویان افغان که مدارک قانونی برای اقامت در این کشور دارند خودداری کنند. بر اساس بیانیه فرمانده ارشد پلیس سند تعهد کرده که در این زمینه با حکومت طالبان همکاری کند. همزمان رسانه‌های پاکستانی روز گذشته گزارش دادند که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در دیدار با شهباز شریف صدر اعظم این کشور در مورد روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور معلومات داده. گفته شده که این دو مقام خواستار برخورد قانونی با پناهجویان افغان شدند که بدون داشتن مدرک قانونی در این کشور زندگی می کنند. حکومت پاکستان مهلت 31 مارچ را برای پناهجویان بدون مدرک قانونی و دارنده های کارت های ECC تعیین کرد تا از شهرهای اسلام آباد و راولپندی اخراج شوند. این مهلت 3 روز پیش به پایان رسید. در این 3 روز ده ها پناهجوی افغان از این دو شهر بازداشت و به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر پرداخت پول سالانه به خانواده های کسان را رد کرد که به طرفداری طالبان علیه ایالات متحده جنگیده و کشته شدند. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان ناوقت روز گذشته در شبکه ایکس نوشت که در میان آن حد از یتیمان، بیوه ها و معلولانی که حکومت طالبان سالانه به آنها پول پرداخت می کند، بر اساس ادعای او بازماندگان سربازان و پلیس حکومت جمهوری پیشین افغانستان هم شاملند. او افزوده که بیش از 12 میلیارد افغانی به این افراد اختصاص یافته و توزیع شده. برخی از رسانه ها اوایل چهارشنبه به نقل از مجاید گزارش دادند که گویا حکومت طالبان به خانواده های کسانی که در جنگ علیه آمریکا کشته شدند توجه ویژه دارد و سالانه پول پرداخت می کند. مجاید تعداد یتیمان، بیوه ها و معلولان در افغانستان را بیش از 653 هزار نفر خواند. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته شمار از کارمندان دولتی و همچنان متقاعدین در افغانستان از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته تعرفه های متقابل را بر شرکای تجاری کشورش از جمله تعرفه 20% بر کالاهای اتحادیه اروپا اعلام کرد. ترامپ روز گذشته را روز آزادی خواند و گفت که این روز برای همیش به عنوان روزی که صنعت آمریکا دوباره متولد شد یاد خواهد شد. او در سخنرانیش در قصر سفید گفت که تعرفه های 10% بر تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده و تعرفه های بالاتر بر واردات از ده ها کشور در سراسر جهان وضع می کند. به گفته ترامپ، اتحادیه اروپا با تعرفه 20% روبرو خواهد شد. چین باید 34% و ژاپن نیز 24% عوارض بپردازد. ایران به دلیل وضع عوارض 10% بر کالاهای آمریکایی مشمول همین میزان تعرفه شده. علاوه بر این ویتنام با تعرفه 46%، هند 26%، اندونزی 32%، کمبودیا 49%، مالزی 24%، کوریای جنوبی 25%، تایلند 36%، تایوان 32%، سوئیس 31%، اوکراین و بریتانیا هر کدام 10% مواجه خواهند شد. مکزیکو و کانادا نیز مشمول تعرفه 25% شدند. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده، او با این اقدامات از کارگران آمریکایی دفاع می کند. دونالد ترامپ دقایق پس از سخنرانیش فرمان اجرایی وضع این تعرفه ها را امضا کرد. و قرار است تیم های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال امروز و مساف هم برند. شورای بین المللی کرکت در وبسایت رسمی خود از این بازی خبر داده. بازی امروز در سلسله سی مسابقه یک روزه یا پنجاوره است که بین تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال برنامه ریزی شده. بازی دوم این دو تیم به تاریخ 6 اپریل و بازی سوم بینشان به تاریخ 9 اپریل برنامه ریزی شده است. تیم افغانستان پس از این سه مسابقه در مسابقات رایابی به جام جهانی کرکت زیر 19 سال شرکت خواهد کرد که در شهر ملپانی نیپال برگزار می شود. در این مسابقات تیم زیر 19 سال افغانستان به مساف تیم‌های عمان، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و نیپال خواهد رفت. تیم برتر این مسابقات به جام جهانی زیر 19 سال 2026 راه می‌یابد که به میزبانی زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه هشدار مقام های پاکستانی در مورد اقدامات قانونی علیه آن از مهاجران افغان که مهلت تعیین شده برای ترک این کشور را نقض می کنند. مهاجران افغان در پاکستان در چی شرایط به سر می برند؟
مردم فعلا زندانی خانگی هستن، گشت و گذار نمیکنن. مردم شخصا خودمان این سه روز یک بشه از خانه ایت نپرامن.
اگه تا این اسلام آباد میبینم اکثر خانه خالی شرایط.
در ادامه میشنوید که ده ها افغان دارنده وعده پذیرش جرمنی قبل از رسیدن به این کشور وفات کردند. گفتگوی داریم با یک خبرنگار زن که دور از افغانستان به فعالیت های خبرنگاریش ادامه داده است.
واقعا من بسیار متاسف میشم که گلوی ژورنالیستای ما گرفته میشه و به همین خاطر اراده ما قوی در میشه تا که صدای از اونا شوم، تا که ناگفته های از اونا را خودم بیان کنم.
و همچنان از یک پژوهشگر زن ایرانی به شما خواهیم گفت که در جمع نامزدان جایزه استارتاپ جرمنی 2005 قرار گرفته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 14 عمل 1404 خورشیدی برابر میشه با 3 اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقام های پاکستان هشدار دادند که اقدامات قانونی را علیه افغان هایی که مهلت تعیین شده برای ترک پاکستان را نقض می کنند اتخاذ خواهد شد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که این موضوع در دیدار روز چهارشنبه شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و محسن نقوی، وزیر داخلی آن کشور مطرح شده. در این حال شمار از مهاجرین افغان می گویند که پلیس پاکستان تلاش ها را برای بازگرداندن اجباری افغان ها به افغانستان شدت بخشیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با افزایش نگرانی ها از اخراج افغان ها از پاکستان، مقام های پاکستانی هشدار دادند که اقدامات قانونی علیه آن دسته از مهاجران افغان دارای کارت ECC و فاقد اسناد که مهلت تعیین شده برای ترک پاکستان را نقض کنند اتخاذ خواهد شد. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به استناد یک اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان گزارش داده که محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، به تاریخ 2 اپریل در دیدار با شهباز شریف، صدر اعظم این کشور، در مورد پیشرفت‌ها در خصوص برگشت خارجی‌های فاقد اسناد و دارندگان کارت شهروندی افغان معلومات داده است. این نشست روی بررسی اقدامات اجرایی وزارت داخلی پاکستان پس از مهلت برای بازگشت افغان‌ها متمرکز بوده است. به نقل از نقوی آمده که گفته تا مهلت قبلی بیش از 886 هزار افغان به کشورشان بازگشتند. در گزارش آمده که شهباز شریف از تلاش‌های ادارات اجرای قانون آن کشور ستایش کرده است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان افزوده که دولت فدرال پاکستان مهلت اخراج صدها هزار افغان را به دلیل رخصتی‌های عید سعید فطر به تعویق انداخته است. این در حال است که خبرگزاری اسوسییتد پرس پیش از این بر اساس اسناد حکومتی پاکستان گزارش داده بود که این کشور اخراج پناهجویان افغان را به خاطر رخصتی‌های عید فطر تا 10 اپریل به تعویق انداخته است. حکومت پاکستان در ماه جنوری سال جاری 31 مارچ را آخرین مهلت برای ترک آن کشور به افغانهای دارای کارت ECC و فاقد اسناد اقامت تعیین کرده بود. اما شماری از مهاجران افغان میگویند که پلیس به بازداشت افغانها در مناطق مختلف اسلام آباد و راولپیندی آغاز و تلاشها را برای بازگرداندن افغانها به کشورشان شدت بخشیده است. یک افغان مقیم اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت بسیار دشوار است. مردم فعلا زندانی خانگی هستند. گشت گذارنده میکنن مردم دلخوشی خونه است. به هیچ وجه شخصا خودمان این 3 روز عید میشه که از خانه عید نبرامدیم. مشکلات زیاد است. گیرگرفت زیاد است.
همچنان یک افغان دیگر ساکن پایتخت پاکستان که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود در مورد نگرانی ها از این وضعیت گفت:
وضعیت ها وخیم است. میگه در اسلام آباد میبینم اکثر خانه خالی شده است. خانه اسلام آباد و راولپیندی خالی شده است. بسیار کم شده.
این در حال است که شماری از مسئولان امور مهاجرت تورخم به خبرنگاران پاکستانی گفتند که 90 مهاجر افغان که 77 تن آنان دارای کارت شهروندی افغان ECC و 13 تن دیگرشان فاقد اسناد بودند، در اول اپریل از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند. در عین زمان منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی به تاریخ 2 اپریل در شبکه ایکس در حال که خواستار توقف اخراج افغانها شده نوشته که تشدید اقدامات علیه پناهجویان افغان در سراسر پاکستان ادامه دارد و پلیس بدون تفکیک حتی افغانهای ثبت نام شده را بازداشت می کند. او با نشر عکس کارت ثبت نام POR یک افغان گفته که انورالحق دارنده این کارت از خانهش در منطقه باراکو اسلام آباد بازداشت و به مرکز توقیف حاجی کمپ انتقال یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 1.3 میلیون افغان در پاکستان دارای کارت های ثبت نام پناهندگان POR اند. طبق معلومات UNHCR کارت تابعیت افغان ECC در اختیار 800 هزار نفر قرار دارد، تعدادی که قرار است پس از پایان مهلت جدید از پاکستان اخراج شوند.
از هشدار مقام های پاکستانی در مورد اقدامات قانونی علیه آن هد از مهاجران افغان شنیدید که مهلت تعیین شده برای ترک این کشور را به گفته این مقام ها نقض می کنند. بسیاری از مهاجرین افغان که در پاکستان در حال حاضر به سر می برند منتظر انتقال به کشورهای دیگر هستند. جرمنی هم یکی از این کشورهاست. بر اساس معلومات حکومت جرمنی، ده ها افغان که وعده اسکان مجدد در این کشور را دریافت کرده بودند پیش از انتقالشان به این کشور وفات کردند. برخی از رسانه‌های جرمنی به تازگی بر استناد معلومات وزارت دفاعی کشور که به جنای پارلمانی حزب چپ ارائه کرده گزارش دادند که بعد از جولای 2023 4 افغان کارمند پیشین محلی جان باختند. جزئیات را سناکا کرد دارد.
طبق اطلاعات حکومت جرمنی که به جناح پارلمانی حزب چپ این کشور ارائه کرده، 46 افغان که وعده اسکان مجدد به جرمنی را دریافت کرده بودند پیش از انتقالشان به این کشور درگذشتند. رسانه های جرمنی از جمله خبرگزاری EPD در اول اپریل در گزارشی به نقل از کلارا بونگر، یکی از نمایندگان حزب چپ در پارلمان جرمنی، نوشته که او از تأخیر در این روند انتقاد کرده، گفته که برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر مقامات جرمنی باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا حداقل به وعده های اسکان مجدد که قبلا دادن عمل کنند. در ادامه آمده که بر اساس معلوماتی که وزارت دفاع جرمنی در پاسخ به درخواست کلارا بونگر که از دولت فدرال این کشور در رابطه با اینکه به چه تعداد افغانهایی که وعده اسکان مجدد برایشان داده شده بود تحت چه شرایطی جان باختند، گفته که پس از جولای 2023 4 کارمند افغان پیشین محلی جان باختند. کامل مرگ یکی از آنان خشونت بوده است. گزارش افزوده که بر علاوه 5 تن دیگر نیز در این جریان درگذشتند که یکی از آنها در یک حادثه جان خود را از دست داده و بقیه موارد به عنوان مرگ طبیعی طبقه بندی شدند، که با این تعداد افراد واجد شرایط که قبل از انتقالشان به جرمنی جانهایشان را از دست دادند به 46 تن می رسد. هرچند زمان دقیق در گذشت همه این افراد مشخص نیست، اما برنامه انتقال افغانهای در معرض خطر و واجد شرایط به جرمنی از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان در سال 2021 آغاز شد. گفته نیست که بر اساس برخی گزارش ها پرونده های مهاجرت شماری از متحدان افغان جرمنی پیش از این تاریخ نیز در جریان بوده است. در گزارش خبرگزاری EPD به نقل از وزارت خارجه جرمنی آمده که تا واسط ماه مارچ سال روان تقریبا 2800 افغان در انتظار سفر به این کشور بودند که بیشتر آنها در پاکستان به سر می‌برند. شماری از کسانی که در افغانستان و یا کشورهای سیوم منتظر انتقالشان به جرمنی هستند از حکومت جرمنی می‌خواهند تا برای انتقالشان به این کشور اقدام فوری کند. یکی از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش نشر شود و از 3 سال بعد این سو در افغانستان منتظر انتقالش به جرمنی است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه روز به روز چالش های ما افزایش پیدا میکنه و ما با چالش های مختلف مواجه هستیم. با چالش های امنیتی مخصوصا در افغانستان. خاص ما همی است از کشور جرمنی که همان گونه که وعده پذیرش صادر کرده بودند، خواهشان به این وعده خود اینا پایبند بمانند و همو پروسه را سرعت ببخشند.
سمیر ریحان دارنده پرونده مهاجرت جرمنی در پاکستان میگوید:
تمام کشورهای مهاجرپذیر تقاضای ما همیست که هر چی زودتر به داد همی کتله عظیم برسند و اینا را از وضعیت بلا تکلیفی نجات بدن و بالاخره اگر اینا در طرف افغانستان میرن هم جانای شیرینشان در خطر است، اولادشان در خطر است و اگر در اینجا میباشند اولادها و فامیل هم از تحصیل باز ماندن، مخارج و مصارف زندگی برایشان تحمیل از جبران و دیگه هیچ کدام کار و هیچ کدام واید اینا ندارن.
این در حال است که فریدریش مرتز رهبر اتحادیه دموکراتیک مسیحی یا CDU و صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی 3 هفته قبل در یک نشست خبری اعلام کرد که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهندگان افغان را متوقف و هیچ برنامه جدید را راه اندازی نخواهد کرد. در آخرین مورد گزارش شده که گروه از افغانها که تعدادشان مشخص نیست به تاریخ 25 مارچ از پاکستان به جرمنی انتقال یافتند و پیش از آن 2 پرواز مهاجران افغان از پاکستان در 25 فوریه و 4 مارچ انجام شد و در مجموع 285 افغان از اسلام آباد به برلین انتقال یافتند. روزنامه ولتامزونتاک جرمنی پیشتر گزارش داده بود که این کشور تنها سال 2021 تا کنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان اسکان داده است. بر اساس معلومات اداره سایه فدرال جرمنی، شمار پناهجویان افغان در این کشور تا پایان سال 2024 به حداقل 442 هزار نفر رسیده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. نامزدان جایزه استارتاپ جرمنی 2025 اعلام شده. یک پژوهشگر زن ایرانی در جمع نامزدان است که شرکتش در مورد درمان سرطان تحقیق میکنه. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. یک پژوهشگر زن ایرانی نامزد جایزه استارتاپ یا شرکت نوپای 2025 در جرمنی شد. بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، غزاله مدنی، بنیانگذار یک شرکت تحقیقاتی درمان سرطان موسوم به کنچپ در شهر پوتسدام در نزدیکی برلین پایتخت جرمنی است. او در مورد درمان سرطان با مدل‌های سه‌بعدی سلولی به جای آزمایش روی حیوانات کار می‌کند. غزاله مدنی 29 سال دارد و در ایران به دنیا آمده. او تحصیلات طبی خود را در پانتون علوم طبی اصفهان ایران به پایان رسانده و در سال 2020 از ایران به جرمنی آمد. خانم مدنی پس از آمدن به جرمنی در پانتون پوتسدام در رشته های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی به تحصیلات خود ادامه داد و اکنون یکی از 3 نامزد نهایی برای جایزه است که از سوی اتحادیه شرکت های دانش محور جرمنی داده می شود. غزاله مدنی گفته که به خاطر در مورد سرطان تحقیق می کند که چندین عضو خانواده خود را به دلیل ابتلا به این مرض از دست داده. به گفته او، شرکتش قصد دارد تا درمان انواع سرطان ها را در کشت سلول های سه‌بعدی به جای حیوانات تحقیق کند تا روش های درمانی بهتر را برای این مرض دریابد. این پژوهشگر زن ایرانی گفته که تلاش دارد تا درد بیماران سرطان را کاهش دهد و همچنان هزینه های درمانی را پایین بیاورد تا بیماران با هزینه کم بتوانند درمان شوند. بانک سرمایه گذاری براندبورگ جرمنی به شرکت تحقیقاتی غزاله مدنی 150 هزار یورو کمک کرده. قرار است که برنده های جایزه استارتاپ جرمنی 2025 در 22 ماه می امسال اعلام شوند.
بیشتر از خبر
شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گفتگوی داریم با یک خبرنگار زن افغان که دور از افغانستان به فعالیت‌های خبرنگاریش ادامه داده. اما پیش از آن میشنوید که تعداد از کارمندان ادارات دولتی در افغانستان میگن که پولایی را که پس از بازگشت طالبان به قدرت از معاشاتشان زیر عنوان تقاعد کسر شده بود دوباره دریافت کردند. اما آنها شکایت دارند که حکومت طالبان هنوز مبالغ را که در نظام‌های پیشین از آنها تأمین عنوان گرفته شده بود باز نگردانده است. وزارت مالی حکومت طالبان در این مورد برای دیوزادی پاسخ نداد، اما ملای بطلا خونزاده رهبر طالبان پیش از این دستور داده که دیگر از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در ادارات دولتی پول تقاعد گرفتن نشه. جزئیات در این گزارش.
در حالی که پس از بازگشت طالبان به قدرت متقاعدین حقوق تقاعد خود را دریافت نکردند، اخیراً حکومت طالبان پولهایی را که در این دوره از معاش کارمندان برحال دولتی تحت عنوان تقاعد کسر شده بود با آنها بازگردانده است. شبانه یکی از کارمندان دولتی که 12 سال سابقه کار دارد به رادیو آزادی گفت که پول 3 سال گذشته را دریافت کرده است.
ما کارمند یکی از ادارات دولتی هستم. ما در بست 4 کار میکنم. از بست 4 ما را گرفتم 23,000 افغانی.
یکی دیگر از کارمندان دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت
تقاعدی که قبلا نزو بود او را ما دریافت نکردیم، یعنی اخذ نکردیم. دیگر می 3 ساله بر ما پرداخت کردن امارت اسلامی افغانستان.
این کارمندان دولتی شکایت دارند که حکومت طالبان باید پولهایی را که در نظامهای پیشین به عنوان حق تقاعد از معاش آنها کسر شده بود نیز بازگرداند. وزارت مالیه حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است. این بازپرداخت پس از آن انجام شد که ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان در ماه حمل 1403 به وزارت مالیه حکومت آنان دستور داد که دیگر از معاش کارمندان ملکی و نظامی ادارات دولتی پول تقاعد کسر نکند. اختر محمد راسخ کارشناس امور حقوقی میگوید که حتی با تغییر نظام‌ها حقوق کارمندان باید مطابق قوانین حفظ شود. او به رادیو آزادی گفت
تقاعد مطابق لایحه وزارت امور کار و قانون اساسی باید پرداخت شود. این معنا نداره که علی دولت سقوط کرد، دولت دیگه که آمد او تمام قوانین او را لغو میکنه و یا از بین ملغا میکنه و باز بعد از او برای پول خودشان پرداخته نمیشه. این خودش یک اجراعات ظالمانه هست.
گفتنی است که حکومت طالبان در بیش از 3.5 سال گذشته متقاعدین را از حقوق تقاعد محروم کرده است که این امر پیش از این باعث اعتراضات گسترده شده است. پس از این اعتراضات ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان دیگری اعلام کرد که متقاعدین باید برای اثبات حقوق خود به محاکم ویژه مراجعه کنند. این فرمان نیز با واکنش‌های گسترده متقاعدین مواجه شد تا اینکه در ماه جدی سال گذشته وزارت مالیه طالبان در اعلامیه گفت که افرادی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان متقاعد شدند نیاز به مراجعه به محکمه ندارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در کنار محدودیت‌های آموزشی و کاری برای زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، خبرنگاران زن هم با محدودیت‌های زیاد در این کشور روبرو هستند. اما برخی از خبرنگاران زن که در بیرون از افغانستان به سر میبرند، تلاش میکنند تا فعالیت‌های رسانه‌ایشان را متوقف نکنند. اسما کاکر یکی از آنهاست که در هند زندگی میکنه و در آل ایندیا رادیو کار میکنه. در این مورد با خانم کاکر گفتگوی کردم و در مورد فعالیت‌های خبرنگاریش ازش پرسیدم.
تشکر از سوالتان. ما در سال 2019 تقریبا همی تاریخ، یعنی در 2 اپریل به هند مهاجر شدم و بعد از 2 ماه در تلاش ازی شدم که برای خود کار پیدا کنم و چون من می دانستم در باره آل ایندیا رادیو و من از طفولیت می شنیدم ای رادیو را و فکر ازی شدم که آل ایندیا رادیو را پیدا کنم دفترش. از طریق انترنت سرچ کردم و بالاخره آل ایندیا رادیو را یافتم. وقتی که رفتم و در بخش پشتو و دریش خوشبختانه من کار پیدا کردم و با کار آغاز کردم. در پلوی ازی از 2.5 ماه به این طرف یک رسانه را در تبعید ما و همکارای دیگه ما ایجاد کردیم به نام توازن و قسمی که از نامش پیداست ما واقعا توازن در این مراحت میکنیم و این توازن وبسایت ما به سه زبان است، پشتو، فارسی و به زبان انگلیسی. با فیسبوک ما میکنیم و فضل خدا را در اثر زحمات همکارای عزیز ما که هم ما به شکل ولنتیر کار میکنیم، یعنی هیچ امتیاز مادی نداریم، صرف به خاطر آزادی بیان و ای که در افغانستان آزادی بیان به کلی ختم است، گفته میتونیم که صرف از آزادی بیان، و همین خاطر ما تقریبا 30-40 جورنالیست دور هم جمع شدیم و به این نتیجه رسیدیم که یک ضرورت هست برای رسانه انترنتی یا توازن، که فضل خدا ما شنونده های خودم داریم، بیننده های خودم داریم.
میتونم بپرسم که در این میان در کنار خودت چقدر خانمای دیگر افغان فعالیت میکنن؟
تقریبا ما 10-15 خانم هستیم که از هر نقطه دنیا، از پاکستان، از افغانستان، از دیگر قسمت ها، از امریکا ما همکاران داریم که همراه ما یک جای کار میکنن.
با در نظر داشت محدودیت های رسانه ای در افغانستان، شما چی فکر میکنین که ایجاد رسانه ها در طبیعی چقدر میتونه کمک کنه مردم، چقدر میتونه کمک کنه شهروندای افغانستان به خاطر از اینکه دسترسی پیدا کنن به اخبار موثق؟
در افغانستان واقعا که چون حالا همه خبرها خودسانسوری زیاد شده و حکومت طالبان اجازه نمیده که کسرک یا ژورنالیستایی که در اونجا قرار دارن که اون صدای خود واقعی خود بکشه، و ما در اونجا همکارایی داریم که بدون در گرفتن نامشون اون حقایق را که وام میگیرن، و چون خودشون نمیتونن ایده اظهار کرده یا گفتن نمیتونن نظر به محدودیت هایی که طالبان بر از بالا از اونا وضع کرده، این خبرها را بر تا ما میرسانه و ما صدای اونا میشیم و ما ایده صدای مردم خود، صدای به خصوص صدای دختران و زنان را که بخش عمده کار ما که تقریبا 80-300 ما کار ما سر حقوق بشری و اون را ما انعکاس میدیم.
به نظر شما به خاطر رشد یک جامعه، به خاطر رشد یک کشور، چقدر مهم است که رسانه ها فعالیت آزادانه داشته باشند؟
رسانه ها اگر بگویم که تهداب پیشرفت یک کشور است، هم غلط نگفتیم، به خاطری که اونا همه مردم از حقایق آقا می سازه و در پیشرفت کشور رول داره، مگر متاسفانه که در افغانستان برعکس شده، چون رسانه ها صدای خود بلند کرده نمی دانه و اونا چیزی را می خواه، چیزی را نکاس می ده که حکومت از پیش از اونا می خواه. اگر رسانه واقعا یک رسانه باشه، تمام مسئولیت های خود به صورت درست ارائه کنه و اصول بی‌طرفی را که اصل اساسی ژورنالیسم است مراعات کنه، در صورت باعث پیشرفت جامعه شدن میتونه.
وقتی که خودت میتونی که در آل ایندیا رادیو کار کنی و یا در رسانه دیگه فعالیت داشته باشی و در افغانستان برعکس محدودیت ها بیشتر بالای خبرنگاران زن وضع شده، ای برای خودت چی احساس را به میان میاره؟ چی احساس به خودت ایجاد میکنه؟
ما فکر میکنم که ما خودم در اون مقسم یک حالت قرار دارم و یک احساس خفقان برم دست میده. واقعا من بسیار متاسف میشم که گلوی جورنالیست های ما، بخصوص گلوی جورنالیست های دختر یا به حساب فیمیل ما گرفته میشه، اونا را اجازه از این نمیده که اونا صدای خدا بکشن و بر من راستی بسیار متاثر کننده است. انقدر متاثر کننده است که اصلا من نمیتونم بگویم که چقدر من جگرم خون میشه و به همین خاطر من اراده من قوی در میشه تا که صدای از اونا شوم، تا که ناگفته های از اونا را خودم بیان کنم.
اسما کوکر یک تن از خبرنگاران زن افغان در هند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. فرشته نگاستم جهان سپاس از شمایی که رادیو آزادی را میشنوید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
الهم، برنامه حقوق اساسی و بشری، آماده نشر است. بر رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است، مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. این اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را برای تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب، به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت می ده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبع از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود را تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود را برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تامین تامین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آن جا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانم روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشد. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله، بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشد، نتایج منفی را هم به همراه دارد. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنن. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشان میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می ده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبا میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصتهای شغلی اقدام نمیکنن یا این حق را نادیده میگیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشن. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبا تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
تعامل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
Oh,
دیشب با بارگاه محبت با نال بود دیشب دیشب با بارگاه محبت با نال بود دیشب با بارگاه Because